أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله اللهم صل على محمد وآل محمد. در رابطه با عدم جواز تحمیل در عبادات نسبت به سبی، اون هم اعمالی که خارج از وسع و طاقت او باشه، در جلسه گذشته نکاتی رو به عنوان مباحث آغازین مطرح کردیم. عرض کردیم که در اینجا روایاتی هست که نسبت به مراعات حال سبی و رعایت حال او توصیه هایی دارن. دسته اول روایاتی بودن که دلالت میکنن بر لزوم رفق و مدارا در امر ولد نسبت به برخی از اعمالشون، از جمله در نماز و روزه و مانند اونها، که توصیه میکنن که حال او رو در اینجا رعایت کنید. روایت اول در دعائم الاسلام هست، ان علی ابن الحسین علیه السلام انه کان یأخذ من عنده من السبیان فیأمرهم بان یصلی الظهر والعصر فی وقت واحده و المغرب و العشاء فی وقت واحد، فقید له فی ذالک فقال هو اخف علیهم و اجدر ان یسارعو الیها ولا یزیعوها و ینامو انها و یشتغلو و کان لا یأخذهم بغیر الصلاة المکتوبة و یقول اذا اطاقوا الصلاة فلا تؤخروهم عن المکتوبة. که در این روایت، گرچه خب مشکل این روایات مشکل سندی دارند، در دائم جلد 1 صفحه 196 نقل شده از امام سجاد علیه السلام که خب سبیانی که نزد او بوده اونها رو امر به صلات میکرده، اما از اونها درخواست میکرده که ظهر و عصر را که در اون زمان مرسوم بود در وقت فضیلت از جداگانه میخواندن، در وقت واحد بخوانن و با هم جمع کنن، و همچنین مغرب و عشاء رو. خب نسبت به این عمل که چرا اونها در یک زمان و با هم این دو نماز رو بخوانند، از امام که سوال میشد، امام پاسخ فرمود که این اخف و علیهم، بر اونها آسان تره که این دو نماز رو در کنار هم بخوانند و راحت تر میتوانند این رو مبادرت کنند و بتوانند اون رو انجام بدن، و سبب میشه که ولا یزیعوها، اون رو دیگه ضایع نکنن. اگه در دو زمان باشه که اوقات نماز اول رو میخوانن و در نماز دوم اونها مثلا شب باشه تا اون زمان دیگر بیدار نیستن و به خواب میرن یا مشغول به بازی و کارهای دیگری میشن و از او غفلت میکنن. و همچنین میفرماد این روایت که امام در غیر مکتوبه اونها رقص نمیکرد، یعنی از بچه فقط خواندن نماز واجب را میخواست، اما خواندن نمازهای نوافل و مستحبی رو نسبت به انجام اون عمل با بچه ها کاری نداشت. و میفرمود ساعت ها قصلات، میگه اگر زمانی که اونا طاقت نماز رو داشته باشند، به این حد از درک برسند و بتوانند نماز بخوانند، از نمازهای واجب اونها عقب نمانند و نسبت به این نماز انجام بدهند و کار از اونها صادر بشه و نماز بخوانند. مثل همین روایت، روایت دیگری است که در جعفریات صفحه 51 ذکر شده، اونجا هم باز قریب به همین روایت رو نقل میکنه که کان علی ابن الحسین علیه السلام یأمر السبیان ان یصلوا المغرب و العشاء جمیعا، ایشون امر میکرد سبیان رو که نماز مغرب و عشاء رو با هم بخوانند و ظهر و العصر جمیعا، که این دو رو با هم به جا بیارن. فقال و یقال له یصلون الصلاة فی غیر وقتها. به نوعی به امام مثلا اعتراض میشد که جمع کردن رو در اون زمان که نماز دوم رو در اون وقت فضیلت خوانده نشد، در غیر وقت خودش، یعنی وقت فضیلت خودش خوانده میشه، و چرا اینها رو مثلا جمع کرده با هم. میگه هو خیر من ان ینام عنها، میگه این بهتره که این بچه دو نماز رو با هم بخونه، بهتر از اینه که بخواد جدا بخونه و نماز دوم از او فوت بشه. خب این دو روایت به نوعی بحث اون رعایت حال نسبت به خود طفل درش مطرح شد که ما خصوصا روایت اول هو اخف علیهم، این راحت تر بر خود این بچه ها که مسیری بریم در رابطه با جلسه بیان که بر اونها سهل تر باشه، آسان تر باشه و راحت تر بتوانن اونها رو انجام بدن. و همچنین نکته دومی که در این روایات و دو تا روایت وجود داشت اینه که نسبت به خود مکتوبه و نماز واجب بچه ها رو به نماز تشویق کنید و عمل کنید، اما نسبت به نمازهای مستحب خیر. خب دست دوم از روایات، روایاتی است که دلالت میکنه که تحمیل بر عبادت بر مکلفان فوق طاقت جایز نیست، اما خب از اینها استفاده میشه که در غیر مکلف هم خب به طریق اولویت، وقتی در مکلف علی قدر طاقه رعایت حال در اون حال لازم است، در غیر مکلف هم که در سبی یک اولویتی در اینجا از اونها استفاده میشه. روایتی است در کافی جلد 2 صفحه 86. در این روایت داره ان محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد ابن عیسی، ان محمد ابن سنان، ان ابی الجارود، ان ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان هذا الدین متین فاوغلوا فیه برفق ولا تکرهوا عبادت الله الى عباد الله فتكونوا كالراكب المنبت الذي لا سفرا قطع ولا زهرا ابغى. در اینجا روایت رو در اون سر که نهاز الدین متین فاوغلوا فیه برفق ولا تکرهو، هم این روایت رو در اینجا میشه خواند که اگر میگه این دین متینه و زینه، در او با رفق و مدارا بیایید برخورد کنید، ولا تکرهو یعنی اونو تلخ نکنید نسبت به عباد خداوند، عبادت رو اون رو بد نکنید، اونها رو منزجر نکنید. اگر اکراه رو ما ولا تکرهو بخوانیم میشه اونها رو اجبار نکنید، اگر ما تو کرهو بخوانیم اونها رو منزجر نکنید، تلخ نکنید این عبادت رو نسبت به اونها به گونه ای که با نسبت به او حساسیت پیدا کنند و بعدشون بیاد و منزجر بشن. میگه همانند یک راکبی نباشید که فشار میاره به مرکبش و به گونه‌ای برخورد می‌کند که در اونجا نه مسیر سفری می‌تونه بره، در اسبی می‌ماند، در مرکبی می‌ماند و نه سفری طی میشه، یعنی از هر دو جهت از کار در اینجا می‌افته. البته این روایت در سند خاطر ابوالجارود دچار ضعف است و مشکل سندی داره این روایت، و یک سند دیگری هم برای او ذکر شدند و باز چون که در اون سند دوم هم به اون هم باز همینطور مشکلات ضعف در او وجود داره، اما خب در رابطه با محتوا یک محتوای تربیتی است که اشاره میکنه در امر عبادت، که شما وقتی به عبادت خداوند میرسید در رابطه با دیگران عبادت خداوند را به گونه ای با او رفتار کنید که بر ذائقه دیگران تلخ نیاد، موجب انزجار و بدی نشه، درش به نوعی اجباری که طرف رو از این کار زده کنه وجود نداشته باشه. خب این در رابطه با یک توصیه کلیست در رابطه با عبادت و انجام عبادت سوی دیگران، که این فرزند رو نسبت به فرزند هم جاریست، گرچه ویژه فرزند پدر و فرزند نیست. در سیاق همین روایت هم باز روایت دیگریست از کافی جلد 2 صفحه 87، عمید بن زیاد عن الخشاب عن ابن بغاه عن معاذ بن ثابت عن عمر بن جمعی عن عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله یا علی ان هذا الدین متین فاوغل فیه برفق ولا تبقز الى نفسك عبادة ربك فإن المنبت یعنی المفرد، این داخل تفسیری شد راوی یا دیگران اینو انجام دادن، لا زهرا ابغى ولا ارزا غتا فعمل عمل من يرجو ان يموت هرما واحذر حذر من يتخفف ان يموت غدا. خب این روایت هم باز در رابطه با نحوه برخورد با عبادت هست، ولی این روایت باز از نظر سندی او هم سندش سند کامل و درستی نیست، نشان ضعف این سند، اما در محتوای این روایت آمده که این دین وزینیه متینیه، در او با رفق برخورد کن و به گونه ای رفتار کن که ولا تبقز اون رو الی نفسک عبادت ربک، عبادت رب رو نسبت به خودت کاری نکن که بچار بغض بشی، از او بدت بیاد. یه دوستی کسی که منبت یعنی افراط میکنه، نه راه میتونه طی کنه نه چیزی باقی میگذاره، هم خودش رو ضایع میکنه هم مسیری طی نمیشه، میگه این گونه برخورد نکن. لذا به نوعی اون تعادل و مدارا و رفق در برخورد رو در اینجا در امر دین این توصیه میکنه که شما این گونه بیایید رفتار کنید و در بحث عبادت در قدر ظرف تحمل نفس برخورد کنید. خب این در رابطه با خود شخص هست، در رابطه با دیگران هم میتوانه صادق باشه، یعنی اصل نوع برخورد و رفتار در رابطه با عبادت رو درش توصیه میکنه. مرحوم فیض کاشانی در وافی ایشون اونجا میارن در شرح حدیث، ولا تحملوا على انفسكم، اجبار به نفس خودتون نکنید، ولا تكلفوها ما لا يطيق و تعجز و تترك الدين والعمل، تکلیف فوق طاقت انجام ندید که عاجز باشید نتونید انجام بدید و اون موقع شما اصل دین و عمل رو ترک کنید، نسبت به انجام اصل این عمل بخواید زده بشید و موجب بشه که دیگر از او روی گردان بشید. روایت دیگه یه همه هست از باز در کافی جلد 8 334 از عمر بن حنظله عن عبدالله علیه السلام، یا عمر لا تحملوا على شیعتنا و ارفقوا بهم فإن الناس لا يتحملون ما تحملون یا تحملون، این که بر نوع مردم، بر اوساط شیعه مطالب رو با رفق و مدارا با اونها برخورد کنید. میگه اون مردم اون تحملی که شماها از خواص دارید، نوع مردم اون تحمل و طاقت رو ندارن. لذا توصیه میشه که با عموم افراد در حد بالاخره نوعی با مدارا با اونها برخورد بشه. باز این روایت هم از روایاتی است که در اداد این دسته از روایات داره توصیه میکنه که نسبت به مکلفان و دیگران به نوعی با رفق و مدارا برخورد بشه. خوب نسبت به وقتی مکلف و نوع مردم این توصیه میشه، این شامل کودکان و فرزندان هم میشه و به طریق اولویت، یعنی وقتی که به افراد مکلف ما میگه شما نسبت به عبادت با رفق و مدارا برخورد کنید و فوق طاقت برخورد نکنید، خب این در رابطه با دیگر اشخاص و کودکان رعایت این حال و عدم اجبار و به گونه‌ای رفتار کردن که از اون عمل زده نشن، و همینطور این وجود داره. روایت دیگه هم هست: ان علی ابن ابراهیم ان ابی و محمد ابن اسماعیل ان فضل ابن شازان جمیعا ان ابن ابی امید ان حفص ابن البختری. خب این روایت سندش درسته و مورد توثیق قرار گرفته. این روایت هم علی ابن ابراهیمش و پدرش و در مجموع خود حفص هم مال معروف، این هم توثیق شده. از این جهت مشکلی در این روایت وجود نداره. خب اینجا آمده امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام در این روایت حفص می‌فرماید لا علوهم معروف فکرهو الى انفسكم العباده، که امام در اینجا میگه عبادت رو بر خودتون تحمیل نکنید، به نوعی با اکراه باش برخورد نکنید. اگه را تکرهو خوندیم، عبادت رو بر خود تلخ نکنید، بر خودتون ناپسند نکنید. که خب اینجا امام علیه السلام در این روایت آمده در یک نکته و قضیه رو به نحو کلی میگه عبادت رو بر خودتون تلخ نکنید، یعنی به گونه‌ای با عبادت رفتار کنید که همیشه نسبت به عبادت اون علاقه و مانند او وجود داشته باشه. خب در اینجا به نحو کلی وقتی خب به نسبت به خود افراد و بالغین امام میگه این نوع رفتار کنید، خب در حق دیگران هم همین مطلب صادقه که در حق فرزندم میخوای اونو امر به عبادت کنی که به عبادت رو انجام بده، به گونه نباید اون رفتار کرد با او که عبادت رو نسبت او تلخ بشه و زده بشه. روایت دیگری که در اینجا مطرح و میشه با او اشاره کرد، روایتی است مجدد از حفص محمد بن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن حفص ابن بختری. این روایت خوب سندش درسته و حفص هم علی ابن ابراهیم و ابراهیم بن هاشم معتبرن، ابن ابی عمیر هم هاکذا و حفص ابن بختری هم توثیق داره و در روایت داره و غیرهی، یعنی روایت چون سند دیگر هم به اینجا داشته باشه از خود حفص و از غیر حفص، خب همین سند عن الحفص اعتبار داره. عن ابی عبدالله این قد اجتهد و فی عبادت الله و انا شاب فقال لی ابی یا بنی دون ما اراک تصنع فان الله عز وجل اذا احب عبدا رضی منه بالیسیر. در این روایت امام صادق فرمود من برای عبادت تلاش فراوان میکردم در اون جوانی، پدرم به من امر کرد دون ما علاکت است نه، یعنی کمتر از اون حدی که انجام میدی رفتار کن، کمی آرامتر و مال معروف در اون میزان عبادت یک کمی کمتر. یه برسی خداوند زمانی که کسی رو دوست داشته باشه، این رفتار و اعمال و او درست باشه، او رو به فعل کم از او راضی میشه و از او میپذیره. خب اینجا توصیه امام باقر به فرزندش مثل امام صادقه که در اینجا نقش شده که در اون جوانی قید شاب هم در این روایت هست که امام در اون به فرزندش که در سنین جوانی بوده اون اعتدال در رفتار رو و ماننده او رو توصیه فرموده و از او خواسته که در رفتار و عبادت و میزان عبادت به گونه ای رفتار کنه که اون حد اعتدال در اونجا به نوعی رعایت بشه. خب این امر وقتی که امام فرزندش مانند امام صادق که شاب بود، جوان بود و اون شرایط جوانی به گونه ایست که رعایت این مطالب رو میطلبه، خب در بحث فرزند و اگر کودک باشه رعایت این اعتدال خوب بیشتر توصیه میشه و مطلوبتر است به اولویت و به نوعی این رفق و مدارا رو میطلبد. خب اینم باز رابطه با همون عبادت هست و موردش مورد عبادات هست. حدیث دیگری است اینجا از ابی بصیر، عدت من اصحابنا ان احمد بن محمد بن فضال ان حسن بن جه ان منصور ان ابی بصیر ان ابی عبدالله قال مر بی ابی و انا بالطواف و انا حدث و قد اجتهدت فی العباده فرعانی و انا اتصاب و عرقا فقال لی یا جعفر یا بنی ان الله اذا احب عبدا ادخله الجنه و رضی عنه بالیسیر. خب این هم روایت هم در سند بخاطر حسن ابن جه درش اشکال شده و ضعف سندی داره. امام صادق میفرمود که داشتم طواف میکردم و غرق در عبادت بودم و تلاش در عبادت میکردم و غرق در او بودم، که پدرم در اینجا فرمود که خیلی به خودت مال معروف سخت نگیر، خداوند بنده ای رو که دوست داشته باشه اصل رفتارش دوست باشه به چیز کم هم از او راضی شد و او رو وارد بهشت میکنه. حالا در این روایت باز اون اعتدال در روایت رو اونم میگه باز انا حدث، من جوان بودم، روایت قبلی انا شاب بود، این انا حدث داره که حالا میتوانن هم یک واقعه باشن یا دو واقعه، چون قبلی داشتن تو فعل عبادت و نشاب اون نوع عبادت ماننده او رو نفرمود. اما اینجا اشاره کرد که این در مقام مال معروف طواف بوده. پس اصل این که این اعتدال رو رفتار کردن، اونم امام نسبت به فرزندش مثل امام صادق با اون خانواده و زمینه سازی و ماننده او در سن حدث یعنی جوانی، اوان جوانی امام این توصیه داره، خب از او اصل رفتار معتدلانه در باب عبادت اینجا خب فهمیده میشه و این رفتار میشه مطلوب. ازا در این امر نسبت به کودکان و دیگران که بخواد انجام بده از این کبرای کلی که زیاده انجام دادن و مانند او و مطلوب نیست و راجع اعتدال هست. البته این مطلب هست که این عمل که خوب البته خوبی داره در پدر و پسر هست، یعنی امام نسبت به رفتار فرزندش امام صادق علیه السلام که اون زمان خوب هنوز به امامت نرسیده بود، جوانی بود و امام توصیه میکرد که این رفتار رو به قدر اعتدال و چارچوب انجام بده، یعنی توصیه های حالا امام یا از مقام امامتش نسبت به فرزند یا از مقام پدری و پسری. رضا شاهد در توصیه امام باقر علیه السلام است به امام صادق. خب این توصیه برای دیگران چون که کلام امامه و رفتار امام هست در اینجا خودش وجیت داره و هم میرسانه که در عبادت اون رعایت حد اعتدال خودش مورد توصیه هست. روایت دیگه ای که در اینجا وجود داره روایت عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن اسماعیل عن حنان ابن سریر هست که این روایت که سمعت ابا عبدالله یقول ان الله اذا احب عبدا فعمل عملا قليلا جزاه بالقليل الكثير ولم يتعظمه ان يجزي بالقليل الكثير له. خب این در این روایت محمد ابن اسماعیل آمده، او خودش مشترکه، اگه بشه ایشون رو به قرائنی امکان تصحیح براش در نظر گرفتن رضا با تصحیح ایشون معتبر میشه و ادلا خوب از همینجا و اشتراکش دچار خدشه است. در این روایت میگه خب امام صادق میگه فرمود میگه خدا زمانی که یک عبدی رو دوست داشته باشه یک عمل کمی هم که انجام بده در مقام اون عمل کم هم بهش جزای زیادی خدا به اون لطف میکنه. این از لطف خداوند خب برای یک عمل محدود و عمل کم هم خدا بهش عمل زیاد میده، یعنی به نوعی این روایت میخواد این رو توصیه کنه که در اینکه خداوند قرار ثواب بده اون کمیت عمل و زیادی عمل و مانند اونها اینطور نیست که همواره اون مطلوب باشه و شما به دنبال این باشید که حتما اعمال مثلا بیشتر و زیادتر در اینجا انجام بدهید، لذا نیازمند به اون اعمال بیشتر و زیادتر در اینجا نیستید که بخواد با کثرت عمل در اینجا همواره رفتار کنید. خب این مجموعه روایاتی بود که ما در اینجا داشتیم و این روایات به نوعی توصیه میکردن که فرد بیاد در مقام عبادت اون میزان اعتدال رو رعایت کنه، بر خودش سخت نگیره. خب این نسبت به بالغین هم بود، حالا اگر رسید نسبت به یک فرزند و یک فرد کودک خب در اونجا طبیعی است که این عمل بیشتر توصیه میشه. والا روایات در این دسته دوم از روایات در اینجا بود، در دسته سومی از روایات رو هم میشه در اینجا مطرح کرد که به نوعی دلالت کنن بر لزوم رفق و مدارای به صغیر، البته نه فقط در خصوص عبادت، لسانشون لسان کلی باشن که شامل عبادت میشن اما موضوعشون در رابطه با خود فرزند صغیر است، از این جهت موضوعش مرتبطه و مستقیم مرتبطه به بحث ماست، هرچند محتواش اهم از بحث عبادت باشد. خب روایت اول روایتی که قبلا هم بحث سندش کردیم در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام آمده و اما حق الصغیر و رحمته داره که در رابطه با حق صغیر این است که تو نوع رفتاری که با او میکنید با رحم و مدارا و مانند او باشه و با او با عفن و ستر علی اینجا داشتیم و رفق به و المعونت له. میگه با صغیر به گونه‌ای رفتار کنی که با رفق و کمک و یاری او باشه و ستر علی جرائر حداثته فانه سبب توبه و المدارات له. میگه که خب با او به نوعی از اون خطاهاش چشم‌پوشی کنید، این سبب بازگشت او میشه، به سخت نگیرید تو هر کار، با ما به روخش نگشید و با او مدارا کنید. خود در این روایت در رابطه با فرزند کوچک بحث رفق و مدارا و مانند او آمده که با او با رحمت و رفق و مدارا برخورد کرد. این در امور مختلفه میتواند این توصیه صادق باشه، از جمله زمانی که طرف میرسه واسه عبادت سبیه هم، اونجا هم با رفق و مدارا و مانند او توصیه بشه که با او برخورد بشه و سخت گیرانه با او رفتار نشه. روایت دیگه هم از در کافی ان یونس بن رباط ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله، این هم قبلا ما بخه بحث کردیم بحث سند شما ننده او رو، که قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله رحم الله من آن ولده علا بره، قال قلت کیف یعینه علا بره. میگه که خدا بیامرزه پدری را که بر نیکی فرزندش او را کمک میکنه، در اینکه فرزند به مسیر درست هدایت بشه پدر هم زمین سازی میکنه و او را یاری میکنه. این پیامبر نسبت به این پدر بلا رحمت فرستاد، این نشانه غیر مستقیم بر توصیه این کار هست که او بس که پدران این گونه نسبت به ولدشون رفتار کنن و کمک کنن اونها که در مسیر درست قرار بگیرن. بعد طرف سوال میکنه که کیفه یعینه علی بره، چطور میتونه پدر او رو بالاخره در این مسیر هدایت کنه. خب میگه یقبل میسوره و تجاوز عن معسوره. میگه خب اون رو قبول کنه میسور، یعنی قدر طاقتش رو، خب به نوعی و از اون معسورش و کارهای بالاخره جایی که سخت بوده و اونجا تجاوز کنه، غمزه این کنه. اینجا یقبل میسوره، خب عبادتی که فوق طاقت باشه و بر بچه سخت بیاد دیگه میسور اونیست، به همون قدر میسور میتواند بپذیرد. پس اینم به نوعی نکته کلی میگه که در رفتار در باب عبادت فرزند هم این قابل تطبیق هست که بپذیره اون میزان مال معروف طاقت فرزند رو که به قدر میسور با او رفتار کنه. و این روایت هم خودش به نوعی دلالت میکنه بر همین مطلب که شما با این فرد به غیر میسور به قدر طاقت و مانند او رفتار کنید و بیش از او بر این فرزند تحمیل نکنی، که تحمیل بیش از این زمان خارج از میسور خود فرزند و طاقت خود فرزند خواهد شد. خب مجموعه این روایاتی که خواندیم، چه اونهایی که مستقیما اختصاص به ولد داشت و چه اون روایاتی که نسبت به مکلفان بود که به طریق اولا در فرزند قابل تطبیق بود، به نوعی در مجموع این روایت خب برخی سندهای معتبر داشت، برخی روایتی به ویژه که اوائل خوانده شد در سند دچار ضعف بود، اما از مجموع این روایت میتوان نسبت به لزوم رفق و مدارا و رفتار بر مدار طاقت و توان فرد و به ویژه فرزند تاکید داشت که بر این مقدار دلالت میکنه. شاید نسبت به این محتوا به نوعی ما شاهد استفاضه در اینجا باشیم که در این قدر طاقت و در این میزانی که طرف متنفر نشه، زده نشه و از او نسبت به او اشتیاقش باقی بمانه، بر این مقدار تقریبا همه این روایت این حد اقل مضمونی رو بر او اتفاق داشتن و این رو دلالت میکردن. پس در باب به ویژه عبادات این امر مورد توصیه است که انسان در اون مسیر اعتدالی رفتار کنه. البته این روایت به این معنا نبودن که در اون حد اقل عبادتی که نسبت به فرزند قبلا چه در باب صوم چه در باب صلات توصیه شده بود، ببینید در باب نماز نسبت به اصل انجام عمل بگیم که او انجام نشود یا فوق طاقت است و به این حد اقل ها هم بچه رو به اون حد اقل ها هم امن نکنیم. این از روایت فهمیده نمیشه، اما در چارچوب اون روایت رعایت طاقت و امن نکردن به عبادت ها و مستحبات مختلف و بچه همون بعد اقل مکتوبه اکتفا بشه، بعد اقل واجبات اکتفا بشه، او رو وارد مستحبات مختلف و خواندن قرآن های قرآن زیاد، نوافل، اعمال مختلف، این دیگه توصیه نمیشه. در این مسیر میگه این روایت میتونه به کار ما بیاد، میگه اینجا به قدر طاقت و وسع فرزند با او رفتار بشه و رعایت حال در اینجا انجام بشه. ازا در باب عبادت یه چارچوب کلی میدن و در مجموع هم از این روایت میتوان، از این مجموع روایات میتوان این رو استفاده کرد و مورد توصیه دانست. خب تا اینجا بحث تربیت عبادی ما که از نماز شروع کردیم و روزه و حج، تعلیم قرآن و صدقه، این مبحث تربیت عبادی با این نکته اخیر که بحث رفق و مدارا و رعایت حال در امر عبادت ولد بود، این بحث رو به پایان میبریم. انشاءالله در ادامه وارد ساعتهای دیگری برای تربیت فرزند میشیم و وظایف پدر در قبال فرزند خواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.